گر خوش بشنوی، کم فضولی کن تو در حکم قدر. در خور آمد شخص خر با گوش خر. مولانا از سنایی مکرر نام میبره، در واقع مولانا ادامه سنایی است. عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. اگر حالا این شعر منسوبه به مولاناست، مال مولانا باشه، ولی مسیر همینه. یعنی عطار آمده و سنایی آمده و مولانا ادامه و تکامل اون راهیه که عطار و سنایی پیموده بودند. مولانا اشاره میکنه به الهی نامه سنایی. الهی نامه نام دیگری است بر این کتاب حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه سنایی. این حدیقه سنایی بسیار معروفه. سنایی در اینجا یه داستانی آورده، اسمش گذاشته داستان باستان. یه چند بیت رو من از سنایی میخونم که مستند مولاناست. سنایی گفته که ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است چرا. یه شتری داشت چرا میکرد، یه نادونی به این شتره گفت همه جاد کجه، همه جاد عوضیه. گفت اشتر که اندر این پیکار، این پیکار همونه که میگیم چالش این روزا، گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی هشدار. در کجیم مکن به نقش نگاه، تو ز من راه راست رفتن خواه. یا تو ز من راه راست رفتن خواه. نقشم از مصلحت چنان آمد، از کجی راستی کمان آمد. تو فضول از میانه بیرون بر، گوش خر در خور است با سر خر. این شتره به این نادانی که عیب جویی میکرد گفت که این کج و کلگی من مصلحته، این لازمه اون مقصود از خلقت منه. من اگه قرار بشه راه راست به اصطلاح قلم به سلم بستم، من این مصلحته. حالا یک کسی هم همینطور رفته بود سراغ شتره که این چه وضعیه، چرا تو اینقدر کج و کوله ای، این چه ترکیبیه. شتر گفتش که نقشم از مصلحت چنان آمد، از کجی راستی کمان آمد. میگه کمان خوب، کمان راست و درست اونی که کج باشه. اگه یک کسی بخواد کمونو صاف کنه که دیگه کمون نمیشه، میشکنه. یعنی گفت که این کج بودن موضوعیت داره به قول علما. تو فضول از میانه بیرون بر، یعنی دخالت نکن، حرف زیادی نزن. گوش خر در خور است با سر خر. یعنی اگه میبینی گوش خر خیلی گنده است، یه چیز نکره، نتراشیده، نخراشیده، این گوش خر تناسب داره با سر خر، این با همون سر خر به اصطلاح هماهنگی داره. این حرف شتر بود به اون ابله. مولانا هم عیناً همین حرف ارده تو شعر خودش، منتها وزن مثنوی با وزن حدیقه فرق میکنه. میگوید که آنچنان گوید حکیم غزنوی، در الهی نامه گر خوش بشنوی، کم فضولی کن تو در حکم قدر. تو در احکام قضا و قدر و تقدیر الهی دخالت نکن. در خور آمد شخص خر با گوش خر. اینجا شخص خر یعنی هیکل خر، اینجا یه وقت منظور شخصیت خر نیست، یعنی شخص خر یعنی این قالب خر با گوش خر تناسب داره. بعد در این باب یه چند بیتی میگه: شد مناسب عضوها و ابدانها، شد مناسب وصفها با جانها. وصف هر جانی تناسب بایدش، بیگمان با جان که حق بتراشدش. چون صفت با جان قرین کرده است او، پس مناسب دانش همچون چشم و رو. شد مناسب وصفها در خوب و زشت، شد مناسب حرفها که حق نوشت. اینجا مولانا یک درنگی میکنه و میخواد بگه که امور عالم که مخلوق خداونده با هم تناسب و هماهنگی داره و عضوها و بدنها با هم تناسب داره. حالا مولانا ابدان رو که خودش جمعه باز جمع میبنده، ابدانها، اینم جمع الجمعه. گاهی شاعرها از این کارا میکنن، میگه بین اعضا و هیکلها تناسبه. مثالش کدومه؟ همین مثال گوش خر و سر خره و هیکل خر. یعنی میخواد بگه بابا اون گوش باید در اون مجموعه اندام اون حیوان سنجیده بشه، اون مناسبه. و فقط هم یه مورد نی، در تمام موارد عضوها با بدنها مناسبه. من بارها عرض کردم خدمت شما، شما ملاحظه بکنید این سینه مادر که میخواد از سینه خودش به نوزاد شیر بده در کجای بدن قرار داره، تناسبش رو ببینید. جایی که مادر میتونه دو دستش رو زیر سر و پای نوزاد بکنه، تو بغل بگیره، چشمش رو به چشم این بچه بدوزه، مراقبت بکنه به شیر خوردنش و درست این رو زیر سینه خودش قرار بده، ببینید این عضو با بدن چه تناسبی داره. حالا فرض کنید که این سینه پشت مادر بود. اگه این دنیا بی حساب خلق شده، خب چرا این سینه نرفته پشت مادر؟ وقت تکلیف این بچه چی میشد؟ بله بله، یعنی اینقدر دقت در کاره. چون این تناسب هست، بعد عرض کنم که شد مناسب عضوها و ابدانها. حالا هر عضوی رو واقعا شما بگیرید همینطورا، خود این چشم رو نگاه بکنید، این چشم مثل یه دیدبانه. مگه نه اینکه دیدبان میره بالای بالا توی قلعه ها از بالای برج نگاه میکنه به دور دست تا بتونه نظارت داشته باشه؟ این چشمم خدا آورده بالای بالا یه چند سان قبل از انتهای بدن، چشم رو اونجا گذاشته که دیدبان وجود آدم بشه. اگر کسی بخواد راجع به این تناسب عضو و بدن و تناسب جزو و کل، در واقع ارگانیسم و جزو و کل، اگه بخواد کسی صحبت بکنه، مثنوی 70 من کاغذ شود. این اینطوره: شد مناسب عضوها و ابدانها. وقت مولانا میگه همین تناسبی که بین اعضا و کل بدن هست، عین همین تناسب بین احوال و صفت ها با جان و روح مردم هست. یعنی جان و روح هم با صفات آدمی تناسب دارن. وصف هر جانی تناسب باشدش، بیگمان با جان که حق بتراشدش. وصف یعنی صفت، اینجا وصف کردن نیست، یعنی صفت هر جانی، یعنی رفتارها و خصوصیات هر موجود زنده‌ای با اون جان تناسب داره. چرا؟ چون حق تراشیده این رو. همونطور که اندام جسمانی با کل بدن تناسب دارن، اوصاف روحی هم با کل روح و جان تناسب دارن. چون صفت با جان قرین کرده است او، پس مناسب دانش همچون چشم و رو. میگه چشم تو صورت چطور در جای خودش نشسته؟ صفت هم با جان یه همچین تناسبی داره. یعنی نسبت صفت رو، که صفت رو اینجا باید بگیم خصوصیات روحی آدمی، خصوصیات روحی آدمی با جان آدمی همون تناسب داره که چشم و صورت با هم داره. شد مناسب وصف ها در خوب و زشت، شد مناسب حرف ها که حق نوشت. این عالم کتاب تکوینی خداست. موجودات عالم کلمات خدا هستند. خدا گفته کن، این کلمه کن که صادر شده، موجودات تکوین پیدا کردند. ماها همه یک کلمه ایم که با نفس رحمان خلق شده ایم. این عالم کتاب تکوینیه و همه حروفی که در این کتاب تکوینی آمده مناسبه. چیزی در این کتاب غلط نیست. ممکنه یه جاهایی فراز و فرود ببینی، خوب و زشت ببینی، ولی این خوبی و زشتی دست همن، تناسب دارن با هم دیگه و این تابلو در کل بهترین زیبایی رو داره. وجود و عدم اگه دست در گردن همن، این وجود و عدم، خوبی و بدی، خیر و شر، زشتی و زیبایی که در این مجموعه هست، این نهایت تناسبه. و این حروفی که در این نوشته به کار رفته، این کلام الهی، کلام تکوینی، این در نهایت تناسبه. این مفهوم یه مفهوم بسیار مهمیه، بسیار رایجیه و عرفا، حکمای ما همه این رو قبول دارن. این بیت معروف حافظم همین رو میخواد بگه که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت. این خطا بر قلم سون نرفتن درست معنای همین مصرع دومه. شد مناسب حرف ها که حق نوشت، یعنی خداوند هر چی نوشته تناسب داشته، مناسب بوده و همون خطا بر قلم سن نرفتنه. اینی هم که میگه آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، به معنای این نیستش که خدا خطا کرده بوده، پیر ما اومده و بزرگواری کرده، کرم کرده، چشم از خطای خدا پوشیده. ظاهر شعر اینجوریه، این رندی حافظ دیگه، یک جوری حرف میزنه که بالاخره یک قدری رندی میکنه، ولی منظورش اینه که این پیر ما نظرش پاکه. اصلا اون نظر پاک باعث میشه که دنبال خطا نیست. اینجا خطا پوش یعنی خطاجو نیست، یعنی خطابین نیست. یا اینکه این پیر نسبت به ماها خطا پوشه، یعنی آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، یعنی چون پیر ماهاست خطاهای ما رو اغماز میکنه. این پیر در مقام تربیت وقتی ما شاگردان و اینا خطایی میکنیم، خطای ما رو میپوشونه، اما نظر پاکش وقتی به قلم سون میفته اونجا تصدیق میکنه. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. مولانا میگه شد مناسب وصف ها در خوب و زشت، شد مناسب حرف ها که حق نبشت.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
دیده و دل هست بین اصبعین، چون قلم در دست کاتب ای حسین. اصبع لطف است و قهر و در میان، کلک دل با قبض و بستی زین بنان. ما یه حدیث معروفی داریم، حدیث عرفانی و اخلاقی و ایمانی، شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده. حاجی سبزواری در شرح مثنوی خودش و شاید در اسرارالحکم این حدیث رو نقل کرده، چند جورم آمده. اون شکلی که حاج مولا هادی نقل کرده اینه که قلب المؤمن بین اصبعین من اصحاب الرحمن یقلبه کیف یشا، یعنی قلب مؤمن میون دو انگشت خداست و هر جوری که بخواد این رو در واقع نرم میکنه. وقتی میخواد بگی یه چیزی تو مشت یکی مومه، میگن بین دوتا انگشتش پنجه و شست تو بودم. این میونه پنجه و شست بودن یعنی همین بین اصبعین بودن، یعنی موم بودن، نرم بودن، مطیع بودن. شکل دیگه حدیث اینه: ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبه کیف یشاء، یعنی دل مؤمن در اختیار خداست، تو مشت خداست. ان الله یحول بین المرء و قلبه، از خود آدم به قلب آدم نزدیکتره، یعنی قلب ما در اختیار خداست. اون وقت این خداست که قلب رو به هر سمتی که بخواد میگردونه، میچرخونه. پس از خدا بخواید که دلتون رو نرم کنه، هموار کنه، حقیقت پذیر بکنه. دیده و دل هست بین اصبعین، هم چشما هم دلها بین دو انگشت خداست، چون قلم در دست کاتب ای حسین. حسین اینجا به ضرورت قافیه اومده، یه جایی مرتضی میگه، یه جایی هر کی داری گوش میکنی. این قلم تو دست کاتب چجوریه که هر جوری بخواد با این دوتا انگشت قلمو میچرخونه، بالا میبره، پایین میبره، حکم میکنه. این همین جوری دل ما هم مثل یه قلم در دست نویسنده بین دوتا انگشت خداست. اون دوتا انگشت چیه؟ اصبع لطف است و قهر رو در میان، کلک دل با قبض و بستی زین بنان. این دوتا انگشت الهیه، با این دوتا انگشت دل رو هی این طرف اون طرف میندازه. و کلک دل یعنی دل مثل قلم، گاهی در اثر لطف خدا بست پیدا میکنه، گاهی در اثر قهر خدا قبض پیدا میکنه. این دل حالش از این رو به اون رو میشه، به اعتبار لطف و قهر خدا بست و قبض پیدا میکنه. اصبع لطف است و قهر رو در میان، کلز و بستی زین بنان. بنان یعنی انگشتان. ای قلم بنگر گر اجلالیستی، که میان اصبعین کیستی. جمله قصد و جنبشت زین اصبع است، فرق تو بر چار راه مجمع است. میگوید که ای قلم، یعنی ای آدم، ای دل، حقیقت انسان، تو که بین دو انگشت خدا هستی، خوب دقت کن. اگر اجلالی هستی، یعنی هستی ملکوتی هستی، توجه کن ببین میون دو تا انگشت کی قرار گرفتی، کی داره دل تو رو تدبیر میکنه. خدا رو بشناس و بدان که جمله قصد و جنبشت زین اصبع است. بدون هر حرکتی که میکنی، هر قصدی که میکنی، هر جنبشی که داری، اون به اراده این انگشته. این همون هر چرخشی، هر نیرویی، هر حرکتی، این منشأش خداست. اینم میگه جمله قصد و جنبشت زین اصبع است، فرق تو بر چار راه مجمع است. فرق اینجا یعنی سر، یعنی فرق سر. فرق سر تو در یه چار راه قرار گرفته. یه چار راه در نظر بگیر. این چار راهیه که سرنوشت تو در این چار راه خدا داره تدبیر میکنه. یعنی تو یه جای قرار گرفتی، این سمتو نگاه میکنی، اون سمتو نگاه میکنی، جلو رو، عقب و همه جا. این یک چارراییه که این چهار تا عنایت الهی، تدبیر الهی اونجا به هم میرسن. حالا انواع و اقسام گفتن مثلا قهر و لطف و قبض و بست فرض کنید. این همین که خود مولانا میگه دیگه، اصبع لطف است و قهر و در میان، که دل با قبض و بستی زین میان. میگن این شیطانی، ربانی و ملکیش آسمانی، نفسانی شیطانیش زمینی. یکی دیگه گفته حیات و علم و قدرت و مشیت. اینا چارتا، هر کسی یه چارتایی جور کرده. بعد میگه این حروف حالها از نسخ اوست، از مفسخت هم ز از مفسخ اوست. میگوید که احوال تو مثل حروف یک کتابه. این کتاب رو کی نسخه نویس این کتاب نسخ اوست. از چه تصمیمه، چه دلم براتون خوندم که عرفت الله به مم، یا عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود. جز نیاز و جز تضرع راه نیایشه. تنها اینجا معنی من معلوم نیست، هر قسم. این قلم بر قدر خط، یعنی خود، قدر خود پیدا کند در نیک و بد. یه شأن و مرتبه و قدر خودش درک میکنه این موضوع رو. این اصبعین و بابی تمام سباست، مردم شدن، انبیا آمیختن. دو حکایت خرگوش و پیل و اووردین واسه ما مثل زدین، دستاویز خودتون قرار دادید. آنچه در خرگوش و پیل ثابت الهی رو را با حیل دعاوی بکنن روی حقیقت ازل. برای این بود که خلاصه تا ازل را با حیل آمیختن.
رادیو فرهنگ همراهی باشید، همراه ما بمانید. آرباغ امشب ما قدردانی کرد از سایه اخیر. با حضور میلیونی و گسترده خودشون حماسه آفریدند.